من بدون تو نمیتونستم، خواب من پر شده بود از کابوس، تو به من جرأت طوفان دادی، مست آرامش این اقیانوس. من واسه رد شدن از تاریکی اسمی غیر از تو نمیدونستم، نفس این حادثه تو دست تو بود، من بدون تو نمیتونستم، من بدون تو نمیتونستم. شاید از حادثه میترسیدم، راه پرخواستم و گم میکردم، اگه رویات رو نمیفهمیدم، مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی، این تو بودی که منو فهمیدی، تو همونی که نجاتم دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. یک شب به شب باز هم مهمان خانه شما هستیم با برنامه دیروز امروز فردا. برنامه ما هر چند شبیه یک شب نشینی مربوط به شبهای زمستانی است، ولی ماجرا خیلی جدیتر از این خنده های آرام و نشستن های بی دغدغه است، ماجرای انقلاب که ما سعی میکنیم یک روایت تاریخی و یک تحلیل تاریخی از اون به شما ارائه بدیم. ازتون دعوت میکنم که امشب هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. امیدوارم طعم و مزه دیگری رو از این جنس برنامه ها بتونیم خدمت شما عرضه بکنیم.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
از من دست و از ما بدن میخواهد اینه جانه ایداری.
برخیز 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 اگر بار دگر سوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر سوری به سر داری.
مهمان امشب ما، هرچند من یکی دو خط معرفی خواهم کرد خدمت شما ایشون رو، ولی معرفی ایشون نیاز به یک اتفاق تصویری داره که من از اون هم کمک خواهم گرفت. مهندس سعید قاسمی امروز مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی هستند در یک مؤسسه فرهنگی، ولی در حوزه دانشگاهی امروز و فرهنگی امروز به عنوان یک چهره کم نظیر، به عنوان پیشکسوت عرصه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی شناخته میشن. مهندس سعید قاسمی معروف به خاک سعید قاسمی یا آقا سعید یا چیزهای از این دست. خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر، سلام، خوشحالم که خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و السلام علیکه یا روح الله ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله تبتم به طابت الارض التي فيها دفنتم ایا لیتنی کن نامعکم فافوز فوزا عظیما. و باز با درود به روح پرفتوه همه شهدای انقلاب اسلامی، همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، همه شهدای نهضت جهانی اسلام که امروز پنجه در پنجه استکبار جهانی انداختن و با عشق الاشقی ها مشغول نبردن و با درود بیکران به همه مجاهدان عرصه دفاع مقدس و پیشکسوتان و عرض تبریک به مناسبت 31 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمندمون و ایام خجسته به نوبه خودم خدمت رهبر عزیز انقلاب، خدمت شما دوستان خوب و همکاران صمیمیتون و همه زحمتکشان این انقلاب خوب تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
چرا 10 سال دفاع مقدس؟ آقای قاسم ما شنیدیم 8 سال دفاع مقدس.
آره آخه این 2 سالش رو شما
2 سال به آخرش اضافه میکنید؟
نه 2 سال اولشه، یعنی کمتر از 2 سال تا معمولا 31 شهریور 59 رو شما به عنوان شروع جنگ قلمداد میکنید، اما همه کسایی که از اول انقلاب لاستیک سوزوندن از 1 ماه بعدش وارد توطئه و بحرانهایی چه قبل جنگ نرم و جنگ سخت شدن و وارد توطئه‌های پیچیده‌ای شدن که قریب کمتر از 2 سال این بحران ها هر کدومش هم میتونسته این انقلاب زمین بزنه خانمان برانداز بوده، چه در مرکز پایتخت و چه در شمال جنوب شرق غرب این بلاد اسلامی اتفاقاتی افتاد که متاسفانه شما اینها رو فیل کردید، محو کردید، پای کردید و به عنوان 2 سال دفاع مقدس نمیدونید و بسیاری از شهدای ما توی این مقطع خواسته مال ارزم بزرگ شما که فتنه‌ای که توی سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، توی گنبد اتفاق افتاد، توی شمال اتفاق افتاد، ارزم بزرگ شما که توی آذربایجان اتفاق افتاد و خواسته توی کردستان، بسیاری از شهدای ما مال مقطع 2 ساله هست. نبرد از نوع سخت و ایزن از نوع نرم اتفاق افتاد و ما بعد از شما بپرسیم که برای چی 2 سال شما پاک کردید؟ در کتبمون، در رسانه هامون این به عنوان دفاع مقدس محسوب نمیشه. دفاع مقدس شما مشخصا از زمانی میدونید که در واقع هجمه عراق در برله ما، که حالا خود این هم اشتباه، اصلا نباید این رو به لفظ عراق، تهاجم عراق بر علیه ایران ما این رو تاکید بکنیم، ولی چون که بعد این خشت بد رو بگذاریم و تا سریا میرود دیوار که از یه اتفاقات دیگه میفته استنتاجات اشتباهی گرفته میشه که ما راجع به همه اینا صحبت داریم، اما فکر میکنم که بریم وارد این مقولات بشیم اینها وقت
خب معرفی آقای سید قاسمی از یه طریق دیگه هم انجام شده. این معرفی رو مرحوم شهید سید مرتضی آوینی انجام دادن در یک مستند از سری مجموعه در واقع روایت فتح در عملیات مرساد، مستند آقا سید اسمش آقا. این بخش کوتاه رو ببینید.
کمکش جون کنین تا راست میندازین بابا همشون جلو امور جان خود ما رو باشه تو گردان دیگر
باید دیگر من این چیزا میدم
تو گردان دیگر من این خواهش کنم خیلی ما همین این یه طرف جناز هم دچار جادر تا خود روستا این برنامه ما
داخل
روستا میریم باشتازی هم میکنیم به جمعینا
یه گردان یه نام رسیدم
خیلی خوب این یه گروه هم برشون داره گروه هم یه گردان برشون هم داشون اینجا رو
دشمان
بجام بابا خواستیزه مرسده بجام بیتی بیتی کجا میریم
بیاد اینا میریم
با شما اینا میتی بیاد جلو با همون پیاده میریم بروجم بگو همه هنگ کنه بروجم بگو همه این آتیش تو کنه بلندترش کنه باشی شوفانه بلندرش کنید به سر بچه خودی نرد باشی میرم بابا مسئله این ایست بابا که موردی نرد مهدی
آقا سعید فرمانده این محور عملیاتی همان کسی بود که ما در جستجوی او بودیم او مظهر همان روحی است حزب الله را از انسان‌های دیگر جدا می‌کند و البته در میان رزماوران ما دلاورانی چون سعید کم نیستند.
ناراحت که نشدید ما اینو؟
چرا؟ برای این که از همون اول چیز کردید قش در معامله انجام دادید.
حالا تازه داریم، حالا یه چند تا دیگه داریم چه دیگه ما حوزه حاکمیت حکومت ما است دیگه.
حالا قرار نبود که
ببینید برای من چرا این مسئله مهمه. ببینید ما آوینی برای ما یک نمیدارستم که اسطوره بگذاریم، به حال یه حس عجیبیست صداش کتاباش. حالا برای من جالبه که ایشون در برای شما چیزی بگه بنویسه بخونه ماشینای خودشون یا دوربین بیاره. بعد شما یه جایی من دیدم تو این فیلم تازه دوربین هم پس میزنید بابا ولمون کن این کارمون رو میکنیم. بسیار خب، حالا دیگه از این بعدم ناراحت نشید لطفا چون کار داریم. حالا آقای قاسمی، مبارزه با نفاق، این عملیات عملیات مرصاد، یعنی مشخصا شما طرف حسابتون دشمن بیگانه نیست، شما دارید با ایرانی می جنگید، با ایرانی منافق، با وطن فروش. مبارزه با نفاق میگن خیلی دشواره. چطور توصیف میکنید مبارزه با منافقین با نفاق رو؟
عرضم به حضور شما که همونطور که فرمودید هرچند که توی این عرصه باز مدل پیچیده تر از این قصه که اتفاق افتاد رو داریم، اما توی همون مقطع به اندازه خودش انقدر سخت بود که به هر حال بخشی از اینهایی که شما به مسافشون میرید بچه محلتونن، هم دانشگاهیتونن، یه نیروی خارجی نیست، یه بچه شیعه است، هم مسجدیته که در اصل یه سری انحرافات و یه سری کجربی ها و یه سری افراد ها به دامان اینها افتاده و در واقع منحرف میشه و از یه جایی به بعد هر کاری هم که تو گوشش میخونی توصیه بهش میکنی عزیزم آقا مجید نرو، با این جماعت نشخ، اینا مشخصا دچار انحرافن. و اما شعارهای پرطمطراقی دادن، ما میخواییم برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا، که نمیشه با این مثلا اون موقع بحث مرتجعین رو مطرح میکردن اینها و با این آخوندهای فلان، نمیشه که با اینها به مساف استکبار رفت. ما برای مبارزه با امپریالیسم و شعارهای خیلی سنگین و پرتمطراق کلی این جماعت و بچه های گول زدند و اینها کشوندن تو مساجد و دانشگاه سمت خودشون و و بعد از یه جایی شروع شد دیگه این انحراف. حالا قبلش هم که به حال یه سابقه و سابقه داره، میان خدمت حضرت امام تو نجف تاییدیه بگیرن، حضرت امام تاییدیه نمیدن بهشون اینها، و بعد هم میفرمان اینجا که اینا پیش من هم اومدن بعضی از علمای وجیه شخصیت های وجیه هم آوردن اینها که من تاییدیه بدن بهشون. اما یه چیز باعث شد که من حضرت امام میفهمن که من شک کردم بهشون، و اون این که دیدم نهج البلاغه رو خیلی بهتر از من میدونستن، حافظ قرآن بودن، و این مدل فیلم اینها منو به شک انداخت، و حتی به عنوان این که اینها بیان و توی این مقطع 14-15 ساله قبل از انقلاب خودشون رو، البته در واقع از مشخصاً 46 به بعد، خودشون رو به مخاطره بندازن، امام حاضر نشد که وارد فاز با اینها وارد فاز مسلحانه بشن، چون که اعتقاد داشتن که انقلاب یک حرکت نرم و فرهنگی باید بشه و این میوه باید برسه و نمیشه به شکل کودتاگونه و مسلحانه وارد این بود. در صورت بعد از اینکه انقلاب اتفاق با پیروزی در واقع منجر شد، این جماعت از همون اول اومدن و خواسته های خودشون رو مطرح کردن. خب چالش ها از همون روزهای اول شروع شد، جمع کردن سلاح ها رو و قانون اساسی رو مشخصا نیمدن، رای ندادن و این قوت ها بودن توش. تو بحث اول ریاست جمهوری اومدن مسعود رجبی رو مطرح کردن که همونجا تایید صلاحیت نشد، و توی دانشگاه ها قریب همین این جریان فتنه ای که دو مرتبه به گونه دیگرش البته خیلی خفیفتر از اون ایام استارت خورد، اومدن توی دانشگاه ها و مشخصا بعضی از دانشگاه های تهران و بعضی از شهرستان ها رو تبدیل به مقر سلاح و مهمات کردن. بعد پایگاه زدن اونجا و شروع کردن با در اختیار گرفتن رسانه و نشریات و اینها با قریب 7-8 گروهک مسلح دیگه فعالیت هایی شروع کردن که در نهایت توی درگیری های خرداد 60 و اینها کلن توی درگیری های مسلحان اینها حذف شدن. اما خب یه پروسه ای داره این استکه، خیلی دردناکه، یعنی به هر حال شما دوستان خودت و رفیقان خودت رو میبینی که اینها به نوعی بازی اینها رو میخورن و وارد جریان اینها میشن و در نهایت کارشون به جایی میرسه که حتی بعد از پذیرش قطعنامه آلت دست صدام میشن اینها، یعنی قبلش البته چندین عملیات هم کردن اینها، عملیات ارزان بزرگ شما چلچراغ، عملیات هم فروغ جاویدان و اینها اسم گذاشتن خودشون، و جان کلام این که حالا هفت این مقوله زیاده، این زمانی که این حجمه رو شروع میکنن توی مرسا نقطه رهایی اینا کربلاست توی حرم ابوالفضل عباس، و اونجا من یه فیلمی رو از اینها دیدم که در واقع اونجا این جناب آقای آقا مسعود و مریم خانم اینجا در واقع زیارت حضرت ابوالفضل دارن میخونن و قسم یاد میکنن به دستان بریده ابوالفضل عباس که ما داریم میاییم و حکومت فلانی رو سرنگون بکنیم، و با پشتیبانی عراق به فاصله 4 روز بعد از پذیرش قطعنامه این موج رو از سمت قصد شیرین به سمت سر پل ذهاب و بعد کرند غرب و تصرف اسلام آباد غرب و تا 20 کیلومتری کرمانشاه توی منطقه‌ای به نام 4 زبر که بعداً به نام تنگه مرساد نامگذاری شد، در واقع اونجا یک سد دفاعی در مقابلشون ایجاد شد و ادامه داستانی که در واقع منجر شد به این که تلفات بسیار سنگینی دادن و آخرین دست از این نوع عملیاتی بود که اینها انجام دادن. حالا در این خصوص حرف عزیز زیاده، میترسم که از مبحث اصلیتون دور بشید، این که به هر حال هم غافلگیری کردید ما رو و هم یه دفعه اصلا موضوع قصه.
من فکر میکنم لازم بود برای اینکه به هر حال معرفی دقیق تری بشه قصه امشب و شخص از تالی، یک آیتمی رو دوستان آماده کردن از رفتارهای منافقین در دهه 60 و به خصوص اوائل دهه 60 که اینها چه رفتارهایی در داخل داشتن و چه اتفاقی رو در واقع در خارج رقم زدن که این بخش رو هم با هم ببینیم پس از اون ادامه گفته بود. من میخوام بعد از دیدن این آیتم در واقع بیام تو فضای در واقع یک مقایسه‌ای بین فضای امروز و ماجرایی که شما در مرساد در واقع درگیرش بودید، چون اسمی که برای ماجراهای چند ماه اخیر میذارن همین شبیه همین اتفاقات مثل اتفاق و منافقین و فتنه بود اینها. میخوام در سفر از شما که فرمانده محور مبارزه با منافقین بودید در سال 67 امروز در سال 88 پس از 21 سال در برس از شما بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه رو که میبینید الان ما در اینجا هستیم میدان ولایت فقیه است، محور جاده آبادان ماه شهر که در تاریخ پنجم مهر ماه 1360 به دست دلاورانمون افتاد. این منطقه تا تاریخ چهارم مهر ماه در دست مزدوران عراقی بود
همان روز تهران میدان ولیعصر.
بچه ها رو من تلفن دادم، زهرا اومد خونمون گفتش که تظاهراته و بودو به سیمینم بگو. من رفتم به سیمین گفتم. روز پنج مهر بود، نایره ساعت 7:30 اومد خونه ما گفتش که زهرا الان خونه ما بود، گفته که راهپیمایی سراسریه، بچه ها باید شرکت کنن توش. بعد تا ده خونه ما بودیم، بعد ده داشتیم میرفتیم دیگه نهیره گفتش که زهر و نایمت، یعنی گفتیم زهر و نایمت بریم.
باید بسنه سریعه
دو تا دختر مسلح هم از طرف دیگه اومدن شروع به تیراندازی کردن، لاستیک کاشی زدن و جلوی اتوبوس رو گرفتن و بدون اینکه مردم از اتوبوس شروع کنن یک کوکتل مولوتوف انداختن توی اتوبوس. تو اتوبوسی که چند نفر آدم توش بودن، در حدود 10-12 نفر جفت آدم توش بودن، یه چند تا کوکتل انداختن و اتوبوس هم جوی داشت میسوخت، آدم ها توش بودن که در همین موقع یه پیرزن زیر تصویب مونده بود، چادرش افتاد توی اتوبوس و داشت همینجوری میسوخت.
من اینجا باشده بودم که اتوبوس از بالا اومد خلاصه کلام، چهار تا ازش پیاده شد، مسافران با تهدید رفتن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رعجا برسن. ما آمدیم بیام جلو آقا شکارداری که برسه به مستثر رفت بسید، اینا نوتری خود کنی صحابت کردن به آمریکا.
این صدای آمریکا.
به گزارش ساکنان تهران دیروز هواداران و مجاهدین و دیگر گروه های مخالف رژیم در حالی که علیه دولت شعار می دادند به آتش زدن اتوبوس ها پرداختند.
وقتی ما بهشون می گفتیم که چرا رجبی فرار کرده، می گفتن که فرار نکرده، رفته اونجا فعالیتش رو گسترده کنه. کدوم فعالیت؟ چرا آقای رجبی که اینقدر دم از خلق می زد از خلق فراریه؟ چرا میونه خلق نمیاد؟ چرا همچه تو سوراخ موش خواهیم شده؟ چرا اینه که همش میگن ما طرفداری از خلق میکنیم از ترسشون سوراخ موش رو خریدن و اصلا بیرون نمیان و بچه های بیچاره رو میریزن وسط و چیکش هیچی نمیدونن؟ نمونش خود منم.
آقای قاسبی، بگردم اون طرف سوالی که میخوام بپرسم، اصلا موافقید که ماجرای در واقع فضای چند ماه اخیر رو که امام اعظم رهبری عنوان حوادث تلخ چند ماه اخیر برش استفاده کردن مقایسه کنیم با اتفاقاتی که مثلا منافقین رقم زدن در اوایل انقلاب در دهه 60 برای ما.
به هر حال شما صاحب اختیارید، اما حالا فکر بکنم که هر جور شما یادید من در اختیار شما در خدمت شما هستم، اما این نکته مهمه که اون شرایط پیچیده‌ای که الان وقتی نگاه میکنیم با این قصه در واقع همه چیز حل شده است برای ما، یه چهره کریه و زشتی که از مجاهدین خلقی که امروز روز بعد از تسخیر اصطلاح آمریکایی ها حضورشون در عراق و بحث اینی که اینا از اونجا باید به یک کشور دیگری پناهنده بشن، دنبال اینن که یا اردن برن حتی که اخبارشن به پناهندشن به منطقه اسرائیل، اونید به چه دریوزگی. شاید توی 57-58 موجی که اینها را انداخته بودن مثلا کسی باور نمی کرد که مجاهدین خلقی که سالها شکنجه شدن توی زندان و توسط رژیم شاهنشاهی و ساواک و آمریکایی ها کلی اینها کشته دادند، اینها زیحقن و زینفعن، بایستید سهمشونه به هر حال به پردازین. کسی باور نمی کرد که یه روزی این فتنه انقدر عدیان بشه که خیلی راحت شما با همین عنوان منافقین اصلا حاضر نباشید ازشون یاد بکنید. حتی همین تصاویری که الان گذاشتید شاید خود این هم حتی این اتفاقات اخیری که افتاد اون به تعبیر حضرت آقا فتنهی که اتفاق افتاد شاید یکی از البته صدمات و لطماتی داشت که تا همین الان هم عواقبش رو شاهدش هستیم، اما برکاتی هم داشت. یکی از برکاتش حد اقل این بودش که شما این فیلم ها رو حتی آرشیوا در بیارید و قبار رو بی بکنید و نشون بدید برای بچه هامو. این یه معضلی که ما داریم اینی که تاریخ این سه دهه رو شما به خصوص دهه اول انقلاب رو محو کردید و حاضر نیستید این های مستندات و این فیلم ها رو ما در بیارید و من نیزوری کی میگه داشتید شما این ها رو، تصاویر نابی از حضرت امام، تصاویر همین اتفاقاتی که افتاده اینها و قرار نیست از یه سوراخ چندین بار گزیده بشیم. اینها با همه این ترفندا با لحنای کاریزمایی که مسعود داشت یه روزی وقتی که اون توی یادم مثلا توی شمال توی رشت بود اومد بالای سر میرزا کوچکان مدل صحبتی که صحبت میکرد یه چیز مثلا 50 نفر 100,000 نفر بالای سر موقعیت میرزا کوچک بود این صحبت میکرد این میرزا به خون تو و یارانت قسم یاد میکنیم که ما انقلابیون مسیر تو را ادامه خواهیم داد از میزیر کلی آدم قش میکردن. استیل و مدلی که داشت اینها جذابیتی که داشت اون مقطع اینها رو باید هر واقعی تاریخی رو تو لوکیشن و موقعیت خاص خودش بایستید مورد تجزیه تحلیل بررسی قرار بدیم و متاسفانه اینها چیزاییه که شما نگه داشتید و برای کی میخواید خرج بکنید چند دیگه خرج میکنید خب خوبه دستتون درد نکنه ولی انقدر نگه داشتید تا از این دست حادثه اتفاق افتاد، یعنی شعارهایی از این دست استیلهایی که اصلا داریم اینها از حرکات و سکناتی که داریم من منظورم باز برای اینکه نمیخوام اصلا حالا اسم ببریم اینها این اون کلمات این اون استیلها این اون فیگورها گرفته شد، یعنی اکثر الان بذارید اینگاهی که مثلا دقیقا همون ها تدایی داره میشه اونها همون کلمات همون اون فیگورها همون اون بازیها دو مرتبه. خب این مشخصه وقتی که من بچم رو توجیه نکنم با حوادث تاریخی مثلا این سفارش مولا امیرالمومنینه که عبرت های تاریخی و مشخصا فرمایش حضرت آقا که عبرت های تاریخی درس گرفتن ازش باعث این میشه که دو مرتبه از یک سوراخ چندین و چند بار گزیده نشیم. و خب شما میگید الان برپخش داریم میکنیم، مشخصا این بچه من که وارد سال اول دوم دانشگاه شده، اون یکیش فارغ التحصیل شده، این اصلا نه چهره اینها رو میشناسه، نه داستان اینها رو، نه کجا باید بخونه، کجا باید ببینه اینها رو. سال به سال میاد و عملیات مرصد میذاره، پذیرش قطعنامه، حجمه سراسری و مجدد اینها، آشنا نمیشه با این قصه ها. از این دست حوادث، فرار بنی‌سعد و مسعود رجوی، اتفاقات دست مدل های ترور های وحشتناکی که این انجام، جنایت های بسیار وحشتناکی که این انجام دادن این سبعونه و بسیار سخت، از این دست حرکات اصلا فید شدن، محو شده اینها. و این در شرایطیه که تا همین الان حضور دارن توی همین این جریان، این جناب آقای آقا مسعود حامی جریان فتنه سبز و موج سبز، این یه طرف قصه نیروهای آقای مسعود رجبی هم حمایت هم میکنن به اینها اینجوری بکن اینجوری نکنید. بخشی از این عملیات هم به عهده گرفتن، روز عاشورا آمدیم، نیروهای ما در خدمت این هستن. اینا که متاسفانه واقعا از این بابت بسیار متاسفیم که تا همین الان که خدمت شما هستیم حاضر نشدند این آقایون حتی جدا بکنن مسیر اینها رو، مشخصا این روشن شفاف بگن که آقا اصلا این قصه یه جریان دیگه، یه ربطی به ما نداره. چون که اگر به ذهنم میرسی که حالا این هم مباحثی که اگر در ادامه رسیدیم راجب بهش صحبت خواهیم کرد، اما به هر حال این جریان جریان زنده و موجودیه، دشمنیه که تو همین الان اینها از این فرصت استفاده میکنه، تو مرز میره میاد سلاح داره میبره میاره، دست به عملیات میزنه، اعلام میکنه اصلا اینا آخریش قصه صیاد بوده، همین قصه ارزم بزرگ شما که آقای دکتر محمدی از
علی محمدی.
علی محمدی خب گفتن که آقا کیشی اجزده اینها، اما مشخصا بوی این میادش که این کار کار کسایی که کار کشتن تو این قصه خبره، پول میگیرن، سلاح دارن، مهمات دارن اینها و دارن میچرخن تو این مملکت و آدم دارن، نفوذ دارن.
یه صحبتی گاهی زده میشه یا حالا شنیده میشه این برانور، اون همین که مدعی هستند که بدنه اجتماعی انقلاب، حامیان جریان اصیل انقلاب و افکار امام ولایت به قوت و در واقع حجم دهه 60 نیست. یعنی این که کمتر دیگه سعید قاسمی یا سعید قاسمی هایی پیدا میشن که به یک باره در عرض چند ساعت برن محور ایجاد بکنن و منافقین از محلی که بهش وارد شدن برگردن سر جاشون. اون جسارت، اون در واقع تعهد و پایبندی به انقلاب، ادعا میشه که این بدنه در واقع دچار ریزش شده. شما همین رو میخواییم بگین؟ یعنی وقتی میفهمید که گفته نشده بچه من اینها رو نمیدونه، شما به همین دارید سهم میگذارید؟
نه بحث ما این نیست. نهایت بکنید ببینید، ما بحثمون اینه که مستنداتی که شما دارید به خصوص این یه دهه بحرانی که اتفاقات سنگینی افتاد، یعنی ببینید رئیس جمهور از ما زدن، نخست وزیر از ما زدن، از هم بزنی 72 شهید زدن، 4 تا فقط ائمه جمعه از ما زدن، مدل کارهای انتحاری که اینها انجام دادن توی این مقطع، هیچ کدوم اینها رو نسل جدید ما نمیدونه که آقا این مدل کار انتحاری که الان توی عراق و افغانستان داره میشه، قبل از این که اصلا اونجا اتفاق افتاد تو همینجا تو مملکت خودمون حداقل 4 تا امام جمعه زدن با همین شگرد انفجاری انتحاری، به خودشون مواد بستن، اینا چسبوندن خودش. مشخصا رهبری
ادعاش رو جواب میدید؟ به این ادعایی که من عرض کردم چه جواب میدید؟ شما موافق نیستید با این ادعا که بدن اجتماعی حامی انقلاب کم شده؟
نه به هیچ وجه اینجوری نیست. حالا من در ادامه صحبتام عرض میکنم خدمت شما، ما اگه بحث ریزش ها و رویش ها رو مطرح بکنیم، مشخصا توی این قصه ما رویش هامون بیشتر هست، مشخصا بدن حزب الله ما. اما این که بخواید بگید که اینها، ببینید دو تا بحث داریم، بحث سازماندهی و تجهیز و پای کار بودن و غافل نشدن از یک عملیات نوعی که دشمن استفاده میکنه. مثلا نمونه عملیاتی که توی سیستان بلوچستان اتفاق افتاد، نمونه از این دست عملیات هایی که برای دشمن کاری نداره، یه مواد، یه دونه ماشین انفجاری، نمونه عملیات هایی که توی عراق دارن میکنن، هیچ کاری نداره برای دشمن بخواد از این دست عملیات های نوجوان مردانه انجام بده. اینکه شما در مقابل این قصه کما اینکه تو این فتنه هم همینجور شد، شاید ما سازمان و تجهیزاتمون برای مدل نبرد شهری از این دست شاید آمادگی های لازم رو نداشتن اینها، برای بچه های منتصر به بسیج، بچه های دانشجوی حزب اللهی، دانشجوی ارزم بزرگ شما که بسیجی ما، شاید برای این دست مدل هم آموزش لازم و هم سازماندهی لازم رو نداشتن یا داشتن بسیار خفیف. این فرق میکنه با این که شما بگید که آقا ما ریزش داریم اینها، ما در به هیچ جای این شکل نیست. یعنی اگر که ما مسائلی از این دست بلکه یک مقدارم که نوش پیدا بکنه، کمان که توی قصه عاشورا این اتفاق افتاد، سریع سنسورها و شاخکای به قولی معروف حساس مردم، حتی اونهایی که بی تفاوت هستن، سریع تیز میشه و میفهمن که این دست مدل دیگه بحث انتخابات و نمیدونم مسئولی از این دست نیست. مشخصا دست های پنهان رو میبینن و حتی کسایی که مقید به نوع تفکر شما نیستن اینا میان پای کار، که در معاهده دیدیم. فلزا به شخص معتقد هستم که حتی بیش از گذشته اگر که خطری تهدید بکنه ما رو، خلق الله میان پای کار. منتها این منافات داره با بحث سازماندهی و تجهیز و مانور و آماده بودن برای اینکه به محض اینکه دشمن دست به یک عملیات غافلگیرانه میزنه ما درجه جوابش رو بدیم.
عملیات نظامی منظورتونه؟
عملیات از مدل دستی که انجام دادن توی این 7-8 ماه، همزمان با اینکه کار نرم انجام میدادن، پشتبندش عملیات های سخت و عملیات های نظامی از این دست انجام دادن دیگه. ما حداقل به حسب آمار بیش از 30 تا شهید که داریم تو این قصه، اینها چه با سلاح سرد و چه با سلاح گرم کشته شدن. خب این مشخصه که دشمن قادر بالقوه که عملیات های از این دست انجام بده، بلکه عملیات های سنگین تر از این نوع. منتها اینکه تاکتیک این نیست، حداقل یعنی استراتژی به صلاح دشمن بر این قرار نگرفته که بخواد این رو ترویج بده، چرا که اگر وارد این فاز بشه بعد اتفاقات دیگری پیش میاد، اینا که یه دفعه جمع میشن. ولی حالا این بحثای خاص خودشه، داره من نمیخوام حالا این رو بگم اینجا.
ریزش اگر در بدن اجتماعی نیست پس کجاست؟ شما بالاخره موافق هستید یه عده‌ای، این طبیعی هم هست، این قابل پیش بینی هم هست. شما وقتی به صدر اسلام هم میسنجید، از اون مبدا نزول وحی وقتی فاصله میگیرید، همیشه با یه عده‌ای مواجه میشید که علی الظاهر با اون وحی خالص نازل شده یک فاصله گرفتن، لااقل تأویل میکنن یا لااقل تفسیرهای جدید میکنن. مثل ما که الان 30 سال فرض کنید فاصله گرفتیم.
از این بزرگ شما ببینید که ریزش ها توی ما، عرضم به حضور شما که مدل مختلف بهش نگاه میکنیم، به هر حال یه ریزش داریم توی سطوح خواص مملکت، خواص نظام، یه ریزش داریم توی سطوح عوام. اینا رو باید تفکیک با به اصطلاح قائل بشیم. اینکه چرا ریزش داریم توی خواص و هر حال به عوامل اولین که باید از خودشون سوال بکنیم، دو اگه خودمون بخوایم تحلیل بکنیم برمیگرده به پارامترهای مثل عدم تشخیص، عدم کشش سیاسی، عرضم به حضور شما که سقوط اخلاقی، سقوط عرضم به حضور شما که اقتصادی، لغزش های مالی که یه شخصیت دچارش میشه، وابستگی های سیاسی، انواع اقسام این آفت هایی که به هر حال به حسب فطرت شخصیت هایی که خداوند خلق کرده این آفت ها متصور هست و جواب میده. خدا هر کسی از یک راه کاری در واقع به تعبیر دوستان جواب میده. این توی خواص یه مدل به اصطلاح کارساز هست، توی عوام هم قفلت ها و باز جذابیت ها و جاذبه های خاص و انحرافات به گناه خاص خودش باعث این میشه که شما ریزش دارید. اما این که الان شما یک در واقع دستگاه و سیستمی داشته باشید گیجی داشته باشید بذارید ببینید که الان چقدر روغن داره این موتور ما، یا اینکه یک مرکز درست نظرسنجی داشته باشید که نسبت به سوالات شما بتونید یه بارونبندی بکنید، یه آمار بگیرید که چقدر ریزشی دارید، بعد متناسب با چه قصه ای چقدر ریزشی دارید. تجربه نشون داده که حتی تو قصه انتخابات شما گفتن آقا تو دانشگاه ها مثلا اینقدر درصد به فلان کسای رأی میدن، قطعا اصلا تو شهرستان های فلان، شهرستانی که مثلا زادگاه فلانیه، قطعا اصلا بی برو برگرد مردم این استان به دامادشون رأی میدن، چون میدن فلان جا قطعا اصلا بی برو برگرد به زادگاه به اصطلاح متولد این استان متولد. اما عملا میبینیم که این اتفاق نمیفته. جالب چه پارامترهایی برمیگرده این قصه که این اتفاق نمیفته؟ باز جای خودش قابل تجزیه و تحلیل هست که حالا نمیدونم که به کدوم سمت ما میخوایم ببریم بحث و اینها رو. من متناسب با حال هوای شما در واقع
باید بخشی از اولی سپرسایی بار ببینیم
یا
برگردیم
حالا تو خدا از این قصه بیاد بیرون
نه هیش آخر نه فکر میکنم، چون ما یکی از وظیفه اصلیم تو این برنامه در واقع همون بازخوانی اتفاقات در شست که شما نسبت بهش حساسید، حالا خودتون نمیذارید این کارو بکنید، این کارو انجام بدیم.
در هر صورت اگر میدونستم بود شما
جلوی ما رو میگرفتید.
آره چون داره میره به سمت برنامه، به سمت دفاع مقدس و از این حرفا، اگرچه که درست میگید بخشی از فتنه ها مشترک هست، اما در هر حال فکر میکنم که
ما بحثمون دو قوت خودش باقی میذاره. اصلا نباید تصاویر این تصاویر فعلا به عنوان نمک برنامه ما ارائه میکنه.
حالا اینجا الان عملیات کردیم، این خلقی ها که اینقدر از مردم مستعذب میزنن حمله کردن، مردم بیچاره رو از خوره هاشون بیرون کردن، حالا داریم میکنیم ایشون بیرون.
حالا شما چه موقعیتی هستی از جغرافیایی؟
الان از لحاظ جغرافیایی ما تا اونجا که دونستیم اون مقداری که اینا هیچ میگفتن رفتیم رفتیم جلو، همه رو زدیم رفتیم کردیم بیرون، همه هم کشته شدن وسط را میبریم وسط را. بله اسلام آباد طرف جلوتره یه مقداری، البته اونجا به دست برداره یه آزاد شده، الان اینا محاصره هستن، یه سری نمونده، انشاءالله تا زور تمومه با امید خدا.
قبل صحبت امام اینجا بود این منطقه یا برای صحبت امام بود؟
بخیر قبل از صحبت امام ما جنوب بودیم، بعد از صحبت امام یه اعزامی که از طریق بسکیت شد ما آمدیم به قرار.
خدا خیلی
نیروهایی که خارج از نیروهای محمود رضایی هستن برن بالا.
وای والا
نیروهای که خارج از نیروهای محمود رضایی هستن برن بالا. خیلی خوب الان سوارشون
بکنن
سوار توی 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 سوار تو
درستون شما تو اینجا
باشید. من
همین الان. من محمود رضایی رو به
خاطر
شما نیروهای محمود رضایی رو به خاطر شما نیروهای بسن چه پلیس دیگه باشید.
آقا اینا
بگونی محمود آچه داده بگونی با
آخر
آشتر خیلی عوض نشده چهرتون مقداری سفید شده فقط بشید
نه را درون خیلی تغییرات زیادی داشته
ریزش کردی نکنه خب من برگردم به بحثم از اون عواملی که بحث بردید برای ریزش برخی از خواص که من فکر میکنم مهم این بحث چون من خیلی از شبها از بعضی دفعه مهمانم غالب مهمانم این بحث رو میپرسم به علت اینکه احساس میکنم که خود مقام اعظم رهبری هم تاکید ویژه‌ای دارم توی این حوزه این که خواص اهل حق خواص طرفدار حق زاویه هاشون چطور میتونه بخشی از بدنه اجتماعی رو دچار ریزش بکنه چون بدنه اجتماعی طرفدار انقلاب همونطور که شما گفتید معاهده دوباره اثبات کردن دوباره بیعت کردن مشکلی نیست اون قصه و همه اون افکار سنجی ها و نظر سنجی ها همش همین رو در واقع اذعان میکنه بهش منتها مشکل جای دیگه است مشکل کسانی هستن که دو پهلو هستن چند پهلو هستن سکوت میکنن اشتباه رفتار میکنن چرا اشتباه رفتار میکنن کسانی که مایه امیدواری ما هستن نسل ما مبدع شناخت ما نسبت به اون بخشی از انقلاب هستن که شما نسبت بهش معتقدید زیاد گفته نشه خب کی باید بگیم ما باید بیان بگن ما بعضی از این آقایین رو میاریم توی تلویزیون میریم به سراغشون هر چه خواهش میکنیم که به ما بگن برای ما توضیح بدن صحبتی نمی کنن
نه این که می فرمایید جدید اتفاق افتاد و این اثرات این جریانات اخیره که البته بعضی اعتقادشون در این هستش که توی قصه انتخابات اگر احمدی نژاد زیر این میز نزده بود و معادله بازی رو عوض نمی کرد جریان به گونه دیگه ای می شد شخصا به این اعتقاد رو ندارم احساسم اینه که ما انقریب وارد یه چالش این شکلی می شدیم یعنی این به هم ریختگی که قبلش فکر می کردیم که یک وحدتی برقراره توی سطح جامعه به این می رسیدیم که این تحلیل هم اشتباه بود اگرچه که این داستان سر قصه انتخابات این حرکت به عنوان یک کاتالیزوری زود هنگامتر شد اما ما جبرن و ناچارن این اتفاق می افتاد چرا حالا این اتفاق می افتاد؟ برای اینکه ببینید مدلی رو آقا روح الله برای ما در واقع توی یک دهه تفکراتشون رو تبیین کرده مکتوبات ازشون موجوده سخنرانیاشون نوشتهشون آثارشون و که این وقتی که مراجعه بهش میکنیم یک دریایی از مطالب توش هست که برنامه مشخصا زندگی ما رو توی این مانیفست یا توی این آیین‌نامه برای نسل آینده بسیار روشن و شفاف تبیین کرده اما شما اومدید چیکار کردید؟ این که میگن مشخصا شما خودمون هم در واقع جز به همین شما قرار میگید
خدا خیلی
این یه دفعه بهتون بر نخوره حالا اما یه اتفاقاتی افتاده یعنی این که چند مجموعه و چند نهادی که مشخصا موظف بودن که این تفکر رو بعد از رحلت ایشون نهادینه بکنن، دستورالعمل اجرایی بکنن، نرم افزاری بکنن که بر این اساس زندگی بکنیم، بر این اساس بجنگیم، بر این اساس برنامه زندگیمون قرار بدیم، این شکل نگرفت. چرا شکل نگرفت؟ برای اینکه زندگی کردن متناسب با این عقیده و این آرمان یه سری پیچیدگی هایی رو میاره که اینها ما رو دچار مشکلات میکنه. خمینی خیلی خوب بود، آقا روح الله، تا اونجایی که انقلاب رو زد و این نظام رو از دست آمریکایی ها این شیرینی و این حلوا رو گرفت از دستشون اینها و اونها رو دور کرد، داد دست ما، تا اینجاش خیلی خوب. موانع بعدی رو هم پشت سر گذاشتیم، خیلی خوب. از اینجا به بعد دیگه بس، خود ما از این به بعد میدونیم یه چی کار باید بکنیم. خب یه صاحب فکر شدیم، خودمون استراتژیستمن شدیم و بعد خیلی جاها هم این اصطلاح رو به کار میبریم، رهبران. یعنی دیگه کاری هم اینجا به خلاف سالش حضرت آقا که پرچم دسته ایشونی اینا کار نداریم، خودمون دیگه الان یه پا اوستا شدیم، میدونیم که چی کار باید بکنیم. اینا در خصوص جهان به اصطلاح غرب، ارتباط با بلوک غرب، ارتباط با بلوک شرق، حالا فرو پاچید اینها، اما راجع به همه اینها یه خودمون یه پا اوستا شدیم. زیاد هم احتیاج نیستش که از این قوانین تبعیت بکنیم. از اینجا به بعد کار دچار یک پیچیدگی هایی میشه که این به دلیل این که نیمدید این رو بازخوانی بکنید، نیمدید اینو توی تلویزیون، نیمدید اینو توی دانشگاه، نیمدید اینو توی مدارس بازخوانی بکنید، بازگو بکنید. این دوشه ببینید، شما تو همین این رادیو تلویزیون یه پنج شنبه شبای جمعه 20 دقیقه فرمایشات ایشونو داشتید، تازه اون هم به ذهن من مطالبی رو مطرح می‌کردن اینها که اصلا خیلی جا پرت بود، ملبس باز بود. یعنی یه شب جمعه یه 20 دقیقه راجبه تا چه، تا مثلا همین این چند سال پیش این اتفاق رو. بعد از اون هم دیگه اصلا این هم فید و محو و پاک میشه، این هم نمیبینیم اصلا آثار از فرمایشات حضرت امام. دو نسل، سه نسل روی کار اومده اینها، با امام به عنوان یه چهره کاریزمای روحانی ارتباط دلی دارن، اما دستورالعمل‌های اجراییش رو باهاش بیگانه هن. نسلی که حتی با ایشون هم بزرگ شده دچار آلزایمر و دچار نسیان فراموشی شده، این نسل هم که میاد ارتباط برقرار کنه الا چی بشه؟ توی دانشگاه شما دو واحد درسی گذاشتی، آشنایی با وصیت‌نامه حضرت امام، که توی این قصه هم سوالا لو رفته است، صد تا دونه سواله که هر جبر مسیحی و یهودی از این قصه باید بالای 18 نمره بیاره، از این 100 تا 20 تا دونهش میاد، بقیه قصه هم فرمالیته است. بپرسید شما توی دانشگاه
چه وقتی از این به اصطلاح شما به تعبیر شما مانیفست بیشتر باید روش تأکید بشه که مثلا مخفول واقع شده، یا برخی از اونهایی که شما اسمشون رو بردید در واقع دچار آلزایمر شدن بهتر بهشون یادآوری بشه؟
عرضم به حضور شما، ببینید اصلا داستان از یه جایی شروع میشه که بغیر از اون بخشی که امام مدل فکریشون پنجه در پنجه افکندن با استکبار غرب و شرقه، این یه طرف، یه طرف دیگه راجع به جبهه خودی ها که مسلمان هستن، بحث اسلام هست، اما اسلامی که دم ازش میزنن اسلام اشرافیت، اسلام مرفهین بیدرد، نمیدونم به تعبیر ایشون اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی، این عبارتیه که آقا روح الله به کار میبرن. اسلام ذلت و نکبت، اسلامه ولی اسلام پول و زوره، اسلام فریبه، اسلام سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان. در یک کلام حضرت آقا میفرماین که اسلام آمریکایی. خب ویژگی های این مدل اسلامی که حضرت آقا میگن تو کجاست؟ تو چه تیپ افرادیه؟ تو چه کشورهاییه؟ مقفول اینها پشت یک در مقابلش باز دو مرتبه اسلامی رو مطرح میکنن که آقا اسلام مراد ازن به حضور شما چه اسلام پابرهنگان، اسلام ارزم به حضور شما چه مستضعفین رنج دیدگان تاریخ، عارفان مبارزی، اسلام پاک طینتان عارف و مبارز و در یک کلام اسلام ناب محمدی. اینها ویژگی ها و شاخصه هایی داره که این تو کلام به کلام این صحیفه که 22 جلده بیان کرده. کجا این رو ما تبیین میکنیم؟ کجا آموزش میدیم؟ کجا پرورش میدیم نسل‌های بعدیمونو با این تفکر؟ و بعد از یه جایی به بعد با چهره های امام پنجه در پنجه میندازه که باهاش بزرگ شدن، بلکه بعضی جاها رو عبارتی به کار بوده که آقا من مثلا به آقای منتظری نه یک بار بلکه چند بار خلاصه شدم، بعد یه دفعه توی میانه این راه تصمیم میگیره که اون حکم بزرگ تاریخی رو بده و حذف کنه ایشون رو از قائم مقامی خودش. و اون اتفاقاتی که شما تا همین پریروز اصلا دیشب من نمیدونم چه اتفاقی پیش اومد که شما از کجا قباروبی کردید و این فیلم ها رو در آوردید. باور کنید که من دیشب تو یز بودم، اینها وقتی شما اینو گذاشتید تو بین محفل دانشجویی که داشتن اینا نگاه می‌کردن به هم ریختن اصلا که این فیلم مهدی هاشمی رو شما نشون دادید، برای چی تا حالا شما نگه داشتید و مطالبی از این دست رو لاپوشی کردید و بنا نداشتید که این چیکار دارید می‌کنید؟ یعنی چه شما ببخشید یعنی چی مثلا یه سریال نوارا رو شما برای من پنج بار من که تازه کم تلویزیون اینا میام چهار بار پنج بار این بخش از سریال نوارا رو من دیدم، یا مثلا چهار چاپ این حالت این شخصیت اینا از نظر به اصطلاح ماهوی بسیار فرق میکنن اینها. اما میشه از شما بپرسم که آقا تفکرات ایشون رو، یک بخش از تفکرات ایشون رو پنج بار شما تو تلویزیون نشون داده باشید به غیر از مسئله انتخابات که شما هر جوری که شده اینها میخواهید اینها با بحث انتخابات بالاخره خلق الله رو
بسید محاکمه منه جلسه محاکمه منه
نه بحث جنابالی این که حالا میگم اینم تازه اینجا متوجه شدن که حالا جنابالی سر رازی نداری از بابت این که حالا جزء خانواده اینا. بحثم اینه که به چه دلیل بنا نداریم که تفکراته این بحث فقط خاصه جنابالی نیست،
بحث محرسته یک چیز دیگه است. ببینید این درسته، من که نمیتونم اونجا تو صندلی باشم پشت میز بعد صحیفه رو باز کنم از رو بخونم، من به کی مراجعه میکنم؟ من به کسی مراجعه میکنم که به قول فرمای شما چسبیده به عبای حضرت امامه، کسی که سابقه داره در انقلاب. بعد میبینم با اینکه خیلی از جا حاضر نیست بخشی از تفکرات حضرت امام رو برای من بخونه، برای من تبیین بکنه، حتی حاضر نیست بخشی از خاطراتش رو برای من اینجا ناراحت میشم، اینجا دچار یک شبهه. من نوعی رو دارم از میگم، من ممانی است درست
ببینید، من همینجا
ممان فرزند شما به عنوان دانشجو
من آی دکتر ببخشید اینجا یه مدار دچار بدبینی مفرطی هستم اینجا که احساسم اینه که این قصه صحباً اتفاق نمیفته، تعمدن داره این قصه اتفاق میفته، چرا که دشمنان کاملاً تشخیص دادن و همه میدونیم که بزرگترین تحول در پایان قرن 2000 مشخصاً آقا روح الله بوده، منشأ تمام تحولاتی هم که بعد از اون تا همین الان توی کل دنیا داره اتفاق میفته مشخصا انقلاب اسلامی و نوع تفکر آقا روح الله است در تمام اتفاقاتی که افتاده.
روشنم بپرسم برای اینکه از دست عقب نیفتیم، چرا بعضی از خواص حاضر نیستن این کاری که شما میگید بکنن؟
برای اینکه مدل این تفکر زندگی کردن منجر به اهدل حسنیین میشه یا منجر به کشته شدن میشه، خون ریختن میشه. 24 ساعته تو خواب و خوراک نداری، پیوسته باید مبارزه، نمیتونی داشته باشی، برای اینکه بس به مرفهین بیدرد که پیش میاد نمونه بحثش دیشب پیش اومد توی چالش که انداخته شده اینها این مست پیش اومد که حالا چون شبای قبلش هم بحثی از این دست مطرح شد و اون عزیزمون دیشب اون بحث مطرح کرد و اینها که آقا مثلا این مدل تفکراتی که دارم یه مدل تفکر مارکسیستی و اینها، بحث رفاه طلبی و بحث مبارزه‌جویی مثلا یکی از مسائلیه که اگر کسی بخواد بر اساس این تفکر تا آخر خط بیاد اذیت میشه و اینم مدلی نیستش که بخواد بازی بکنی، چون مردم دارن میبینن توی جامعه دارن با فلان روحانی، با فلان شخص، با فلان چهره، با فلان سردار دارن زندگی میکنن. تکلیفشون اینجا عنایت بکنید. اگر که این تبیین بشه تو سطح جامعه، از همینجا تکلیف مشخص میشه، شفاف روشن کرده. ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی، مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. و آنها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانند. یعنی یه سری شعارهای گنده شما میدید که آقا ما آمریکا رو زمین میزنیم، اینها ما استقلالمون رو حفظ میکنیم، در صورتی که وارد مقوله مبارزه که میشید یه سری پارامترهای اولیه داره که این دوتا، یعنی رفاه طلبی با مبارزه، این دو مقوله در کلام و در عمل با همدیگه جمع نمیشه. و آنهایی هم که تصور میکنن سرمایه داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و انداز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک میکنند، آب در هاون میکوبند. تکلیف خیلی از قصدات اینجا مشخص شد. نمیتونید این دوتا رو شما با هم بید. اول داستان به بسم الله همین حالا تو ذهنتون مرور بکنید چقدر شخصیت های طراز اول مملکت ما توی این مقوله گیرن. نمونش هم دیشب بحث شد، آقا مگه میشه اینا؟ بله نمیشه، بعد اساس این تفکر نمیشه. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. و میگن که میفرمایند اینجا خیلی قشنگ میگن که دقیقاً اصلا برمیگرده بفهم. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند که عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب، هر کسی که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند در راه اسلام و انقلاب بپیماید، فوراً او را کمونیست و التقاطی میخوانند. واسه پیشاپیش اینجا همینجوری در رفت اینها که آقا این مباحث مارکسیستی چیه شما دارید مطرح میکنید، دو مرتبه رفتید به سمت. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا رو در نظر داشت و تمام هم متلاش خود را جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. از این دست تفکرات، یعنی الان این پیام قطعنامه است، خب که هر بار که میخونید یه چیز جدید، یعنی صد بار من اینو خوندم هر دفعه برام یه مطلب جدید داره، برای این که او از خودش نگفته به ذهن خودم میرسه اگر که محکومم نکنید قرآن ناطق قال صادق قال الباقر رو با تمام تجربیات شکست های نهضت هایی که توی هزاره قبل اتفاق افتاده و خواسته توی یک سده قبل تمام تجربیات جمع کرد و تونست تاکتیکی به خرج داد که تونست سیستم ستمشوازی رو به هم بیار. اون موقعی که مطرح کرد که سربازان گفتن آقا تو قد قواره شما نیست بتونی سیستم ستمشوازی رو به هم بریزی، چی فهمدن؟ گفتن آقا دوده نداری، سرباز نداری. سربازان من تو جهوارن خندیدن، اون موقع هم لباسیاش خندیدن، گفتن آقا ما رو گرفتی به تعبیر ما، سرباز نداری، سرباز تو جهواره هم میخوای بری میدون به خط بزنیم، اگه میشه چنین چیزی؟ و این اتفاق افتاد. بعد از این مقوله مطالبی رو نوشته ایشون، مطالبی رو گفته که دونه دونه راه کارهایی رو برای امروز ما که اتفاقا توی این شرایط که در گیجی و گنگی و تلافگی هستیم، این راه کارها رو مطرح کرده. اما کجاست؟ کی بازخوانی میکنه؟ نه شما، نه دفتر نشر منتصب به خود ایشون، که شنیدم تازه حالا این بحث الکلام یا جلو الکلام بحث پیش میاد که این مواردی که تحت بسیار این فیلم شاخص و اینها که مستند شاخص که درست کرده بودید و از باب ظاهر حالا تو سایت ها میخوندم حالا صحت و عدم صحتش با سایت هایی که زدن اینها که خورده گرفتم به شما که آقا این امامی که دارید نشون میدید اون امامی نیستی که این دارید امام خشن و عرضم به حضور شما که چهره انحرافی دارید ازش نشون میدید و امام خیلی در واقع رعوفتر و مهربانتر بودند و اینها و از این بابت از خود آقای زرقانی مثل این که گلهی کرده بودند که دفتر نشد و اینها که حالا سر جای خودش که آقا ببخشید شما تو این راستا تو این مدت چی کار کردید؟ کو نرم افزار شما در این رابطه؟ این زشت نیست واقعا برای ما که چرا بچه های حزب الله لبنان برستی سیدی روح الله درست کنن با منابع ضعیفی که حالا از کجا گیر آوردن اینها ولی ترکون به هر حال توی حد اقل 3-4 سال از 2 سال گذشته که این سیدی اومده بیرون و ما چیز قوی تر از به سلا سیدی نرمزاری روح الله که مشخصا اون دوستان اون آقای قانسو و برای بچه ها و اینها چهره های جوان لبنانی باز بیان اینا مستند کار کنن راجع به آقا روح الله. خب شما پس ببینید این همه آرشیف چیکار دارید میکنید توی اینجا یا دفتر نشت داره چیکار میکنه یا و از این دست هم میشه این کی میخواد بیاد اونم توی این شد من فرشت ها میکردم یه جایی ها باز اسم نمیبرم اینها رفتن خدمت یه عالم بزرگواری که آقا ما چیکار باید بکنیم برای اینکه با امام بیشتر آشنا بشیم اینجا فهمودن که آقا صحیفه حضرت امام 22 جلده برید شروع کنید این صحیفه حضرت امام بخونید. آقا این جوونی رو که الان با مدل زائقه‌ای که پرورش دادیم ما توی مترو میاد همینجوری فیلم های کوتاه بلوتوسی عکس فیلم نمیدونم موسیقی تیکه های 4 دقیقه 5 دقیقه مطلب داره میاد و زائقه این بر نمیداره اصلا زائقهش مطالعه بر نمیداره حال حوصله مطالعه نداره کجا بیاد 22 جلد صحیفه امام رو برای آشنا شدن بیشتر با امام بیاد بخونه چون این چیزی اصلا امکان پذیر نیست حال حوصله اینو نداره. وظیفه کیه که بیاد این رو متناسب با زائقه جدید بلوتوث بکنه روی این دستگاه که حداقل توی شرایطی آشنا بشه. بعد می‌بینید وقتی اینو تو دانشگاه من برای بچه‌هام می‌خونم یا آقا این رفرنسش از کجا بودی کی ما میشین حرفی زده پس چرا ما اصلا چنین مقوله‌ای رو برخورد نداشتیم باهاش. اگر از این دست مطالب آشنا بشه بعد مطمئن باشید عزیزم این که هر کسی بیاد بگه که آقا من منتصر به امام من یکی بیاد بگه آقا من نخست وزیرش بودم یکی بیاد بگه کفیل شهیدش بودم یکی بیاد بگه آقا من سردارش بودم اینها بعد تو سیدی های تبلیغاتیشون وقتی که حرف میزنن شما میبینید بخش کلیدی حرفاشون که مشخصا راجع به برنامه های آتیشونه دقیقا فرمایشاتش میکنن ضد فرامین و توصیه های حضرت امام دارن راه کار میدن. منتها بچه من نمیفهمه این رو. چرا نمیفهمه؟ برای اینکه این ملاک و محک اصلا نه گفته شده نه بازخوانی شده و الا اگر بیاد اینجا آقا میگن گفتن که آقا مثلا گفتن که آقا توی مباحث سیاست خارجی گفتن که آقا ما خیلی هم گفتن اینها همه در واقع قالب این رقبای انتخاباتی اینو مطرح کردن که آقا ما تو سیاست خارجی الان مثلا نمیم چه شدیم اینها منزوی شدیم دیگه ما رو تحویل نمیگیرن. خب جوابی شد آقا روح الله خیلی وقت پیش از این نگاه میکنیم اینی که بسیار روشن و شفاف داده. نکته مهمی که الان امشب هم شما آقای کوشکی رو نبودید احتمالاً اینها وقت آقای کوشکی هم به ما میدید که از دهغل
حتما وقت ما هم برای شما
سوشن. نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل میکنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویت‌ها و ارزش‌های معنوی و الهی ما نمی‌شناسند. به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی‌دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست‌ها و آمریکا و شوروی در تغییرمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی من را لکه‌دار نمایند. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کین توزی در مجامع جهانی توصیف. این چیزیه که الان حداقل اقلش اینا قریب بیش از یک دهستش میگن که آقا سیاست ما سیاست تنش‌زدایی است. روشون نمیشه جیگر نمیکنن بگن که آقا مشخصا تفکرات آقا روح الله تنش‌زا بوده و از این به بعد این تفکری که ما میگیم تنیزو داریم میخواییم بکنیم بر اساس این تفکره، این مدل تفکره که دشمن هی داره
امام زدائی
دقیقا همین که میفرمایی و میفرمایین که بعض مبرزین ما را به اعمال سیاست نفرت و کیندوزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شمایات قرار میدن و با دلسوزی های بیمورد و اعتراض های کودکانه میگویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است. بل اتفاق تقریبا تمامی به اصطلاح کاندیداها به نوعی و شخصیت های بعضی شخصیت های طراز اول ما که مشخصا با این دیدگاه مخالفن اما مطرح نمی کنن، این رو دیدید که در خصوص سیاست خارجی ما مطرح کردن. جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است. چه خوب است این سوال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشتن که امروز بی اعتبار شدند. آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام را با دستهای خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بیفرهنگ به رسمیت بشناسند. ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیرخوار و حافظ منافع آنها. نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه‌اش به آمریکا و شوروی صادر کند، ایرانی که عرابه سیاست آمریکا و شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی و شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند. من یه مطلبی بگم خدمت شما قبل از اینکه آماده بشید در سوال مطرح کنید.
نه من می‌خواستم بگم یه خدمتی رو ببینید شما گلوی تازه بکنید.
خواهش می‌کنم.
اگر لازم ندید که
نه یه مطلبی رو بگم اونها بعد سر قصه انگلیسی‌ها و ملوانان انگلیسی که حالا میگن ملوان ها و نیروهای مارینز رویال مارینز انگلند بودند که توی دور اول که 8 نفرشون اسیر شدن یه اتفاقی افتاد و بعدش هم دو مرتبه تجاوز بعدی که اتفاق افتاد، دو مرتبه 15 نفر به اصطلاح به اسارت در آوردند نیروهای نظامی دریایی، نیروی دریایی ما، چند تا اتفاق افتاد که برام بسیار عجیب بود. تو مناظره اولین مناظره انتخاباتی که اتفاق افتاد تو ابتدای صحبت رقیب این مطرح شد که آقا این قصه انگلیسی ها چی شد که ما گرفتیم و بعد هم حضرت بزرگ شما که خیلی محترمانه و کت شلوار تنشون کردیم و فرستادیمشون رفتن اینها و هدف چی بود اصلا اینجا؟ تمام دنیا به ما خندیدند و اینها باعث بی اعتبار و بی آبروی ما شدیم. که خب توی همین اینجا من یادم میاد که ماه بعد از این واقعه خدا قسمت کنه انشالله مکه و مدینت النبی و سفر با هم دیگه بریم، تو صحن مدینت النبی یک آفریقایی به من برخورد کرده اینها انتم این رو این آقا بچه کجایی؟ گفتم ایران. اینها آقا شما مال کجایی؟ اینها نیجریا. پا گفتم من بچه ایران هم اینها ایران بغل کرده اون گفتش که روزی که شما انگلیسی ها رو به اسارت گرفتید، انگلیسی ها رو به اسارت گرفتید، ما در نیجریه 3 روز کان اندومت تلت ایام احتفال، 3 روز ما جشن پایکوبی داشتیم. نیجریه 3 روز جشن پایکوبی. اخباری که چون شما حضور ندارید اینها تو همه جای دنیا متاسفانه و رسانه ها هم تحت یه شبکه صهیونیستی و امپریالیستی داره هدایت میشه و ما خیلی جا برغول کننده توفاله های اخبارهای اونها هستیم، 3 روز جشن و پایکوبی ما داشتیم. آقا چه ربطی به شما داره؟ برای اینکه این کار توی دنیا فقط از دست شماها برمیاد. این عزت و افتخار شماها ایجاد کردین. اما کی داره میگه؟ یه نیجریه‌ای که حداقل 100 سال شلاق تازیانه های این انگلیسی های خبیث رو خورده. این اینجا تو اخبار شما نمیاد و من مطمئنم که اگر که رسانه درستی داشتید، خبرنگاری داشتید، بررسی میکردید، نمونه از این دست جشن تو دل همه مستضعفین و مظلومین و پابرهنه ها، همونهایی که امام رجبشون گفته ایش که اگر این انقلاب ده ها بار با خاک یکسان شود، اینش میارزد که به همه دنیا و محرومین ثابت کردیم که آهای پابرهنه ها، آهای مظلومین، آهای محرومین، پشت سر ما بیاید. به تعبیر زیبایشون میشد، میشد پشت سر ما بیاید. ما سیلی زدیم و برق چشم دشمنان رو دیگر رو کور کرد. اینها میشد پشت سر ما حرکت کنید. اگر از این انقلاب حتی اگر نابود بشه هیچ نمونه الا اینکه ما دیگران رو دعوت بکنیم به این. این رو نمیاییم ما هایلایت بکنیم، این رو نمیاییم پر رنگ بکنیم. اما اینجا میاد گفته میشه آقا اینا یه کوچ‌شلوار. آقا اون کوچ‌شلواری که تو تن کردی لباس مارینز رو، مارینزیه خوب میفهمه، وقتی از تنش در آوردی کوچ‌شلوار تنش کردی تو آب گرفتی بهش، اینجا تموم دیگه اون کار. اینجا باید ببینید که کار بزرگی انجام دادید شما. گذشتی وقتی که فرمانده نیروی دریایی شما اعلام میکنه تو رسانه ها که به انگلیسی ها بگید این جرمشون این بودش که 5 سانتی‌متر سر شناور اینها توی آبهای سرزمینی ما وارد شد، این برای شما شاید یه حرفی گفته شد، نفهمیدید اصلا که اون بنده خدا چه حرف سنگین زد. ولی ریچارد دالتون ها سفیر ملعون وقت انگلیس خیلی خوب میفهمه اینجا، همونهایی که یک روزی خط و نقطه رو میکشن برای تقسیم مرزها و فتنه رو یمن شمالی یمن جنوبی، نمیدونم ارزم به حضور شما که کشورهای مختلف رو ویتنام شمالی ویتنام جنوبی خطوط رو اینها رسم میکنن، شاخص رو اینا میذارن، دیگه تموم شده توی ایران. میگه که فرمانده که 5 سانتی‌متر سر شناورتون اومد تو آبهای ما، ولی تو مرز خشکی نیست، تو مرز آب. این خوب میگه این یعنی اقتدار. چطور شما میگید این رو به همین راحتی اینجا به قولی بچه های ما میگن خرمالش میکنید، به همین راحتی خرجش میکنید؟ اینها اتفاقا شما اینجا آبروی نظام رو دارید زیر سوال میبرید و جوابگو باشید به خاطر اینکه بابت این قصه خون ریخته شده، بابت این قصه هزاران شهید ریخته شده. این اقتدار. از همین دست باز یه مطلب دیگه بگم، باز حالا عذیت میکنیم شما رو، اینها رو ما
بعد حواسم از ساعتتون ترد شد الان 12:10
من نمیدونم که به هر حال چقدر رو وقت دادید، اما به هر حال
من که همه سوال دارم از شما.
خواهش میکنم، احساس میکنم که
حالا یه وقت هم به ما دادن، البته لطف کردم به ما راضی به انبوه خلاصه انتقادات جدی را که از تلویزیون کردید اونم حالا از من خواسته شده من هیچی نگم.
خواهش میکنم،
خیر از این که من تو بخشش با شما موافقم ولی تو بخشش شما مخالفم.
خواهش
حالا اگه بخش رو در برش صحبت میکنید حالا بیاد چیزی پخش کنید، بالاخره آقای قاسمی گلوی تازه بکنم. البته من اعتراف میکنم که هیجانش رو در بیان مطالب انصافا من فراموش کردم که وقت رو چطور گذروندی.
دعوی فرض یعنی قدر انقلاب بدونی، قدر نظام اسلامی رو بدونی، قدر رهبری رو بدونی، قدر استقلال مملکت رو بدونی.
وزیر کشور وقت از من درخواست کرد که تکلیف فعالیت سیاسی گروه نهضت آزادی رو مشخص بکنه. اونجا امام صریحا اشاره کردن به اینکه اینها یک هیچ سواد دینی ندارن، مجاهدین خلق، گروه دعای منافقین یکی از دستپختهای فکری اینها،
مجاهدین منافقین همیشه زیر عکس بنی صد می‌نشستن به طولخانه.
چطور مردم اعتماد میکنن به نخبگانی که تا این حد فاصله است؟
ما میخواییم امروزمون رو در آینه گذشته ببینیم و البته یاد بگیریم که فردامون رو چگونه بهتر از امروز بسازیم.
نسل ما باید با نسل جوانمون که سرمایه ما هستن میگی بچه های ما، اینا بدونن که با چه زحمتی به اینجا رسیدیم،
چالش های امروز ما چی هست و آینده رو هم درست ببینم.
تا می توانیم رو عناصر مشترک وحدت سرمایه گذاری بکنیم و اون هم همین چیزی است که در ابتدای این قانون اساسی اومده، خیلی هم مترقی، خیلی هم زحمت کشیده شده.
وقتی سلیقه‌ای عمل بکنیم در خصوص ادارت، دیگران بگیم چرا اینجوری عمل کردی، ولی وقتی خودمون تو قدرت قرار گیریم همونجوری عمل بکنیم، وقت مردم از شما باور نخواهند کرد که عدالت بخواید.
اولین پوست اندازی 10 سال بعد 57 انقلاب شد، 67 انقلاب پیروز شد، مدار 67 جریان آقای منتظری شد، یه دوراهی ایجاد شد. 10 سال بعد جریان اصلاحات آمریکایی و اصلاحات اسلامی شد، دوراهی دوم درست شد. باز یه سری متاسفانه خواص مردود ما داشتیم، کسانی که یار امام بودن که نتونستن تحلیل کنن، نتونستن این امروز رو ببینن.
ما هم میخوان چه انسانی باشه در ایران؟
انسان قلبی نهایتا این رو میخوان، انسان قلبی که البته چلو کباب هم بخوره.
این همون ماجرای انقلاب فرزندان خود را میخورده یا چیزی دیگه است؟
حالا این مسئله که انقلاب فرزندان خود را میخورد چقدر درست هست که چقدر درست نیست، در مورد انقلاب های دیگه قطعا در مورد انقلاب اسلامی مطلق نداره.
یک بلاحتیه که ما تقوا و بیتقوایی سیاسی رو ندیده میگیم، تقوا و بیتقوایی زندگی فردی مردم رو اهمیت بیشتری بهش بدیم. از این جهت بله ما سیاسی هستیم، همه ما سیاسی هستیم، همه ما فیلمسازها سیاسی هستن، همه فیلمسازها فیلم میسازن، سیاسی دارن فیلم میسازن. وقتی که توی فیلمشون هیچ حساسیتی نسبت به حق و باطل نشون نمیدن، این یک خط سیاسیه.
سید ابوالحسن بنی صدر از اواخر سال 55 ایشون دوباره وارد فضای کار سیاسی میشه با اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و به همین دلیل میتونه با وقتی که حضرت امام تبعید میشن پاریس در واقع ارتباط برقرار میکنه، رفت آمدش رو به نوفلشاتو آغاز میکنه و از این طریق موفق میشه که خودش رو به عنوان همراهان امام جا بزنه.
یا من یا من به اتفاقی قبول دارم، خب خب ولی ولی فقیه قبول دارید که لوازمش چه انجام نمیدی، که ولی فقیه قبول دارم یعنی ولی فقیه گفت آرامش بگید چشم، ولی فقیه گفت انتخابات درسته بگید چشم، اگه بگید نه بگید خب من قبول دارم ولی اینا شروع میکنم اعتراض میکنم، این درست نیست. یعنی ما اینا رو بعد مطرح کنیم، خوش رفت و فرد بگنیم رو بزن.
بله آقای آسمی، ما فکر میکنم 5-6 دقیقه الان از وقتمون باقی مونده.
اولش گول شما رو خوردم، اینها اون درستان اینها رفت سمت رفاه مقدس.
خب ما که شما رو گیر بیاریم در اولی مرسات صحبت کنیم.
من یه چیز اول قصه میخواستم بگم، باور کنید که من 10 سال پیش اومدم به صلاح اینجا یه اتفاقی افتاد، بعد از اون پشت دستم داغ کرده بودن دیگه صدا و سیما پیدا نشد. اما هم تو با کلماتت گولم زدی، هم توصیه دوستان بود بعد از 10 سال الان هم دارم میرسم اینکه واقعا اشتباه کردم. باور کنید برای این که همیشه حرفای از این دست که تو آماده میکنی بخوای بری وارد اصل مطلب بشی همیشه وقت کم میره. من یه مطلبی رو میخوام بگم اینجا.
خب این 5-6 دقیقه رو ببینید، من میخوام یک برای فردا، دیروز امروزمون رو بحث کردیم، برای فردا مردم طبق مدل حضرت امام چه بکنند با این خواصی که دوچار ریزش شدند، با کسانی که ممکنه دوباره منافقینی که دوباره ممکنه بیان تو خیابون، نمیدونم دوباره ایران 1388 رو بکنن 1160 59 61 هم سال اینها چه بکنیم با این خواست؟
ببینید عزیزم، این بحثی که میکنی یه بحث ریشه‌ایه، یعنی اینجا ما مشخصا چهره ها و افرادی رو داریم الان که توی این دو دهه سنگین شدن، چرب شدن، گرم شدن و علی رغم این که این پرچم آقا روح الله دست خلف صالحشون آقا سید علی خامنه‌ای حفظ الله تعالی هستند و هست و مکرر ایشون تاکید کردن، سال 70-71 بود فکر میکنم ایشون تشریف بردن لشکر 27 حضرت رسول، اونجا بحث عوام خواص رو مطرح کردن و آفتهایی که مشخصا ممکنه دوچار خواص بشه. 71 الان چندی؟
17 سال پیش.
17 سال پیش آقا بحث آفت‌هایی رو که یعنی نگاه کردن دیدن اتفاقاتی داره میفته برای خواص، 17 سال پیش آقا این توصیه ها رو کردن. یا کنید تو رو خدا، این به بخشی از فرمایشاتشونه. من و شما همون طلبه قبل از انقلابیم. شما یک معلمی بودید، یک دانشجو بودید، یک طلبه بودید، یک منبری بودید، همه ما اینجور بودیم. ما حالا عروسی بگیریم مثل عروسی اشراف، خانه درست کنیم مثل خانه اشراف، حرکت کنیم توی خیابان ها مثل حرکت اشراف. خب اشراف مگر چه بودن؟ فقط چون او ریش خودش رو تراشیده بود و ما ریش ما رو گذاشتیم، این فقط کافیست؟ نه آقا، ما میشویم مطرفین. والله توی جامعه اسلامی هم مطرف ممکن است به وجود بیاید. و بترسید از این آیه شریفه و ازا ما اردنا ان تهلکوا قریةً امرنا مطرفیها ففسقوا فیها، بلکه مطرف فسق رو هم به دنبال خودش میآورد. اندازه نگه دارید. از این دست فرمایشات آقا اینقدر فرمودند و گفتند، کی گوش کرده؟ کجا برنامه شده اینها توی زندگی ما؟ و یکی از کارهای اشتباهی که صدا و سیما هم در خصوص این جفا رو در خصوص حضرت امام کردید، این کار در خصوص حضرت آقا هم دارید میکنید شما. یعنی آقا امروز صحبت میکنن تا شب 3-4 بار پشت سر هم پخش میکنید، بعدم خدا حافظ شما تمام میشه و فرمایشات آقا هم قشنگ گالینگور میشه، اینا میره تو کتابخونه. برای کی گذاشتی اینا؟ ما خبر نیست اینا دستورالعمل اجرایی بشه برای ما. فرمودن حضرت آقا چی؟ وقتی که تو دوره قبل اینها بسیار کلکل شد راجع به این قصه و این شیطنت شد و نامه هم نوشتن برای حضرت آقا، چون آقا حضرت امام پذیرفتن قصه زهر نامه رو، شما هم بد نیست اگر بکنید این کار رو، موجب امتنان خواهد شد، که البته جوابش هم گرفتند و مردم به اثر تصمیمی که گرفتند دیگه بنا نداشتن که اون تفکر اینها سر کار بیاد، اینها به حزبشون کردن از توی مجلس. اما میخوام عرض بکنم که آیا این قصه محو شد توی سطح جامعه و نداریم این مدل تفکر؟ کدوم مدل تفکر؟ همین مدلی که حضرت آقا باز یه بار خدمتشون گفتن آقا این که شما میگید که آقا بیاییم سر یه سری مسائل نظام و منافع ببندیم با دشمن و بشینیم و وارد مذاکره بشیم، من همینجا بگم به شما اگر که بیشتر از شما نشناسن دشمن، کمتر از شما نیست که آشنایی نداشته باشن با اینها. ما بیایم سر مباحث اصلی که با اونها چالش داریم و چالش داریم، مثلا چی میگن اینها؟ بحث انرژی هسته‌ای، بحث حزب سپاه پاسداران، بحث عدم حمایت از شما از جنبش حزب الله و ارزم به حضور شما که فلسطین، بحث حجاب زنان، ارزم به حضور شما که 4-5 مباحث اصلی، بیاییم ما به قولی معروف بزنیم قدش، بگیم آقا یه مطلبی رو بنویسیم و از این به بعد روی موازینی حرکت بکنیم. اگر تصمیم گرفتن از اینجا یه قدم اومدن جلوتر، چی باید حکم باشه که به یک آقا ببینید ما تجربه کردیم حد یقفه اینها کجاست؟ مگر در قصه پذیرش قطعنامه نیمدیم گفتیم که آقا باشه آتش بس، سلاح زمین، نیروهای سازمان ملل بیان تشخیص بدن که کی متجاوز بود، غرامت بدن؟ این تجربه تلخ تاریخی رو ما داریم. شد آقا، این اتفاق افتاد. یعنی وقتی آقا روح الله پذیرفت قطعنامه رو، که البته توی همین قصه هم حرف زیاد داریم، این هم از مسائل مقفولیه که همین که هنوز خیلی همون کلافه ایم نمیدیم که این اتفاق افتاد. تا 15 روز پیشش فرمایشات آقا روح الله عزیزان من بجنگید، هیچ چیز عوض نشده، از کمربندهای خود را سفت محکم ببندید. چه روز دفعه 15 روز بعدش یه دفعه اتفاق میفته که من از هر آنچه که گفتم گذشتم؟ دیروز خدا آنگونه خواسته بود، امروز خدا اینگونه خواسته و فردا روز دیگریست که باید به تکالیف خود انجام دهید. از کجا این اتفاق افتاد؟ این زخم و این درد رو ما هنوز که هنوزه پیوسته با خودمون داریم هم میکنیم و اتفاقا به خاطر اینه که مردم دقیقا میفهمند وقتی نامه های از این دست دو مرتبه نوشته میشه، دو مرتبه رد بدل میشه و بلکه تو سطح رسانه، قبل از اینکه اصلا به دست خود ایشون برسه تو سطح رسانه منتشر میشه،
همه میفهمن که دو مرتبه اتفاقاتی از اون دست داره اتفاق میفته و میشود که در زمان حضور حضرت روح الله با همه تیزی ایشون و با همه کیسیشون که تجربه این اتفاقات تلخ دارن، اپلکون هواپیما که دارن میان بیرون یه بغل آقا قطب‌زاده وایساده، اون طرفش بنی‌صدره، اون طرفش چهره‌های دیگه ای که هر کدومشون سر زمان خودشون فتنه‌های خاصی کردن، آیا نمیشود که یک بار دیگر خدای نکرده زبونم ولی این اتفاق بیفتد؟ چرا میشه؟ اما این سری مردم به ذهن میرسه که تجربه تلخ تاریخی دارن، فلذا خودشون تصمیم گرفتن که عنانشون رو دست خواص ندن و خودشون بیش از هر چیزی پایکار. کدوم خواص؟ خواصی که رفتن سنگین شدن، شاید هم اشتباه نمی کردن، اما دسته یکیشون جوراب استالای زده، یکیشون کارخونه چی زده، یکیشون کارخونه فلان زده که پولو بردارن بیارن تو کار فرهنگی خرج کنن، خرج کردن دیگه تو کار فرهنگی نم نتیجه شه. کف خیابون درگیری و نزاع به تعبیر مولا امیرالمومنین با اهل قبله، پیچیده ترین نزاعی که همینجا عرض بکنم، من تو قبل از این اتفاقی که توی عاشورا امسال و توی ماه رمضان امسال افتاد واقعا هیچ درک و تصوری از نبرد عاشورای حسین ابن علی و اتفاق رمضان و سه نبردی که امیرالمومنین با جریان فتنه قاسطین و مارقین و ناکسین داشت فقط و فقط توی تاریخ خونده بودیم، نوشته بودیم. امسال ملموسانه درک کردیم چیزی که نه در طول 10 سال دفاع مقدس، یعنی نبرد با اهل قبله، فتنه اومد توی خونت، دشمن در این جنگ نرمی که دیگه خاکیز نداری جبهه نداری جبهه جدید اینجا اسب تراوا سربازهاش توی خونت پیاده کرد. این معضل و مشکلیه که براش نمیتونی با طریق سخت افزاری برخورد بکنی، باید از جنس خودش برنامه ریزی بکنی و باشه و حداقل اقل یه کار پروسه 10 ساله میخواد. اونها اومدن آقایون در جهت توسعه اصلاحات و نمیدونم توسعه اقتصاد ما و اینها NGO ها رو تشکیل دادن و نتیجهش همین آثاریه که ریختی کف خیابون. همه این قصه رو نمیتونیم به عامل خارجی رفت بدیم، این بخشی از این مسمومیتی که الان ایجاد شده، بچه من گرفته، پسر شهید گرفته، دختر شهید گرفته، این مسمومیت حق ندارم تو گوش بچه بزنم، مولدش یه جاهایی هم قفلت شما توی صدا و سیما، مشخصا دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های ما یک بخشی از این فرافکنی ها و دیگر اندیشی ها رو دارن نهادینه کردن، توسط کتاب و توسط استاد سکولار دارن پرورش میدن. این اتفاق داره میفته، ول اصلا کسی نمیتونه جلوی این مقوله رو، تا الان که کسی نتونسته جلوی این قصه رو نبگیره، یه روندی همینجور داره میره. این مرکز تولید مسمومیت و غذای مسموم، این اون چیزیه که ازش به عنوان جنگ نرم داره نام برده میشه و آقا پیوسته راجع به این قصه داره. آقا میفهمن که من دارم میبینم این وضعیت رو، حالا اگه کسی نمیبینه و درک نمیکنه، این دشمن رو به چشم نمیبینه، چیکار باید بکنم؟ اینجاستش که از این به بعد ما یا بایستی تکلیفمونو با این تفکر و تکلیفمونو با این تفکر باید مشخص بکنیم، یا میخوایم بر اساس این مدل زندگیمونو قرار بدیم و گوش جان بدیم به این فرامین و اینو مدل زندگیمون و مدول زندگیمون قرار بدیم، یا اینکه نه میخواییم گوش به حرف رهبران بدیم، رهبرانی که نفسشون درد نمیاد. معلومه اونم آقا روح الله برای ما گفته نفس کسایی فقط در میاد که پاپتی باشن و وامدار جریان و جبهه خاصی نباشن، فقط تو این شرایطی که صدای شما از حنجرت بیرون میزنه و الا وقتی که داشتی سنگین شدی، دست دیگه به وصیت نامه و دست به ارزم به حضور شما مبارزه و شاخشون کشیدن برای دشمن اینها نمیره مشخصن. خدا رحمت کنه آقا سید مرتضی آوینی رو، من نمیدونم چه بصیرتی بود آقای دکتر که شهدای ما داشتن. ببینید خدا رحمت کنه، سال 60 ما توی جبهه بازیدراز داریم میریم برای عملیات تصرف بازیدرازی، فرمانده شیرمردی داریم به نام غلام علی پیچک. آقا بشینید یه مطلبی رو میخوام برای شما بگم. گفتیم خب حتما یه مطلب تاکتیکی رو میخواد اینجا مطرح کنه. دوستان بچه ها، ما از این بابت که بگذار تاریخ برای ما بنویسد که حکومت دیگری بر سر کار آمد به اسم حکومت خمینی که به مثابه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بنا نداشت با هیچ ظالمی سر دست بیعت بدهد. ما از نابودی ما گفتم خدای الان یه مدرس تاکتیکی میخواد بگه الان ما میخواد بریم عملیات بکنیم. ما از نابودی انقلاب غلام علی داره میگه، ما از نابودی انقلاب نمیترسیم، ما از انحراف در انقلاب حراس داریم، حراس ناکیم. بصیرتی که حضرت آقا میگن بصیرت، بصیرت مال این اشخاص کجا رو میدیدند آقای دکتر؟ اینها کجا رو میدیدند؟ 60 الان 87 28 سال پیش این حرفو داره میزنه، حرفی که حضرت آقا هم فرمودن دو مرتبه که آقا دارن از درون ما رسه جنگ نرم، استحاله از درون، یعنی این که اسمش جمهوری اسلامی هست اما از درون که نگاه میکنی نیروها دیگه دغدغه انقلابی زندگی کردن، دغدغه مبارزه ندارن. اینها تهران تا قومشون یه روزی دروازه زده بودن، خروجی تهران زده بودن که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا فاطمه زهرا. اما همین امروز برید دروازه خروجی شهر ما رو ببینید، بینی و بین الله، همین فردا تصویر از خروجی شهر و دروازه شهر ما به سمت قم، نه شهرهای دیگه، بذارید ببینید. غیر از این هست، السلام علیک یا سوپرا، السلام علیک یا سامسون، السلام علیک یا الگانس. بیش از 40 تا بیلبورد 60 متری دارید شما توی این مسیر. حرف حدیثشون چیه؟ نوکیا، ساعت تیسوت فرانسوی، الماس فلان، فعینت از هبون. به کجا دارید میبرید ما رو؟ چقدر فاصله گرفتید شما با این تفکر؟ این بچه من، دختر من، شما دارید میبرید به سمت ناکجا آباد. از یه طرف مدیون و وامدار تفکر آقا روح الله هستید شما و میدونید، اما عکسش میزنید ولی عکسش عمل میکنید. این اینجا این دوتا با همدیگه جور در نمیاد، این تناقضات یه جایی آقای دکتر تو کف خیابون میخوره تنگ همدیگه، تو خونه میخوره به همدیگه. چرا که نمیشه با خون شهید نمیتونید شما بازی کنید. تا کی میخواید این مسیر رو ادامه بدید؟ یعنی رهبرتون یه چیزی میگه از این گوش میشنوید از این گوش در میدید، امامتون یه چیزی گفته، شهداتون تو وصیت نامه‌هاشون از بر قشنگ گفت از شهیدان مانده تنها جامعه‌ای، منده تنها استخوانی و پلاک و نامه ای. که وصیت نامه ها را خوانده اید پس تو را بین دوراهی مانده اید. این دوراهی کلافگی و سردرگمی شما برای این که میخواید هم و هم نمیشه، این دوتا عزیزم با هم دیگه نمیتونه هم دایره مبارزه ضد استکباری داشته باشید، هم همه چیز. 40 تا ریموت دقیقا، ریموت بیت بیت، خدا رحمت کنه شهید امتو، آنتن ماشین، در ماشین، در باز کن، نه با 40 تا ریموت کنترل که نمیشه وارد صحنه مبارزه شد. اینجا یه جایی اینها میخوره به همدیگه، نمیشه اسمشو بذاری شیر، ولی کن داستان شیر مولاناست. گفتش آقا خالکوبی کن، اومد بزن، گفت آخ آخ اینجا کجاستش اینا پهلوانه. گفتش که خالکوب، گفتش که اینجا یالشه اینا، گفت ولش کن جای دیگه شو بزن اینا. اینجاش کجا؟ آخ آخ. گفتش که شکمشه اینا، اینجاش کجاست؟ پنجاش اینا رو نه، اینجا رو نزن، اینجا رو نزن. مولانا قشنگ شیر بیال و دمرشکم چه دید؟ این چه نشیری هم، این چه نشیری خدا هم نافرید. شما میخواید هم از اون طرف دوست دارید که شیر باشه، اما بیال و دم اشکم، مگه میشه چنین چیزی؟ بالاخره این هزینه داره، هزینه شو باید بپردازیم، باید بیستیم. این اتفاقی که افتاد و آبرویی که توی این قصه از نظام همه چی سر جای خودش، بیش از 30 خورده شهید دادید که الان مادرش قبل از این که بیام اینجا گفتش که آقا باید مدیونی اگر نگی که من بچه‌مو گذاشتم کف این، که حتی همین صدا و سیمای شما رو که اومدن اشغال بکنم در اینها، بچه رو اومدی با کف کتونی ساعت 2:30 شب از دم خونه برداشتی آوردی برای اینکه اینجا گارد حفاظتی تشکیل بدن. اینها بهشون بگو جیگر نکردید حتی یه 40 بگیرید. اما نمیبخشمتون اگر که سر سوزنی از همه اون چی که به ما سفارش شده و وامدار تفکر آقا روح الله و زیر چتر ولی فقیهش هستیم بخواد خدشهی به این قصه رو ما نمیبخشیم شما رو. اینا رو اسمس داده که مثلا من اینجا خیلی سرم بگم. عرضم تمام این که نمیشود که هم و هم نمیشه، هم چاق و چرب و شیرین و هم، اگرچه که یه خود اگر عنایت به این قصه بکنیم شاید بشه اینها رو تعدیلش کرد. این روزه خیلی سخته، اما خدا رحمت کنه آقا سید مرتضی آبینی رو، همین جاها بود تو گوش من میگفت و این مطلبی که نوشته آخرین مقاتله ما به مثابه سپاه عدالت، نه با آمریکا که با اسلام آمریکایی است، چیزی که فتنه الان داره بهش اطلاق میشه. حضرت آقا هم به من، حضرت روح الله هم به ما قبلا گفته ببینید تو رو خدا اگر اینها رو بازخوانی میکردید امروز ما کمتر این تلفات ها رو میداشتیم. حضرت روح الله میفرمایند که اینها در این توطئه ها فنهای زیادی دارن، ذوفنون هستن، یک قسمتش همین شلوغی هاییست که راه میاندازن. آنچه که من میفهمم و احتمال زیاد میدهم این است که آمریکا نه دخالت نظامی در ایران میخواهد بکند و نه حسب اقتصادی. این فرمایش آقا هم کردن چند وقت پیش. اگر هم حسب اقتصادی بکند ناجح نمیشود، خودش هم میداند، لیکن از راه اساسی تر پیش آمدن و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کنند و ما را بجندانند از باطن خودمان. از اول هم بناشون بر همین معناست. شاید در انقلابهایی که واقع میشود آنهایی که میخوان نفع برن یا ضرری کشیدن که میخوان جبران کنند، نفعشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند و مطالبی از این دست. بی خود نیست که احساس خطر کردن و اسحاق رابین تو این راستا میگه که معضل بزرگ ما در عصر کنونی شاگردان تربیت شده مدرسه خمینی هست. ببینید اینو دشمن با صراحت داره اعلام. الان دارن فشار میذارن که آقا بس دیگه، به غزه بزنیم، به لبنان، باید به جذر کار بزنیم، یعنی بزنیم به قلب و ریشه هست. اگرچه که باز هم اینام ترفندهایی که به کار میبرن، سوراخ رو گیر آوردند. مادام که مقفولین و گمراه ها و خواص مختلی از این دست تو بین خود ما هستند، چرا نهان از این سرمایه گذاری بکنند تو اینجا؟ مادام که ول کردید شما آرشیف های به این خوبی دارید، مستندات به این خوبی، افراد به این رایقی دارید و حاضر نیستید اینا رو خرج بکنید و معلوم نیست برای کی نگه داشتید شما اینا رو، شاید یه اتفاقی بیفته و بعد مثلا یه، مادام که تصمیم نگیرید یک انقلاب دیگری، یک تحول دیگری خود شماها و مراکزی از این دست، این پاکسازی اتفاق نیفته، قطعا ما تلفات خواهیم داشت، بعد از این هم تلفات خواهیم داشت و این داستان هم به این راحتی نمیخوابه. اگرچه که همینجا بگم بسیار امیدوارم من نسبت به این قصه ای که اتفاق افتاد که این حرکت و این موج با پیروزی قاطعانه حزب الله اگر هوشیار باشن و اگر گوش بدن به فرامین رهبر، قطعا ما تو این قصه هم ناجح خواهیم شد و اگر سربلند از این جریان بیاییم بیرون تا چند دهه دیگه ما این انقلاب رو بیمه خواهیم کرد. اگر پوست بندازیم، اگر برسیم به این که این سرطانی که گرفته باید امروز هزینه‌شو بدیم، امروز باید ببریم پای عمل جراحی، اگر برسیم به این مباحث که آقا باشه بیایید با هم دیگه صلح سازش بکنیم، بشینیم دو مرتبه بخوایم این درد رو تحمل بکنیم، یه جایی میزنه به بدنمون که بعد یه موقعی بایستی فلج شدن کل بدن یا مرگ این پیکر رو زیر بدن بخوایم تحمل بکنیم. و اتفاق از این در چک سفید امضا هم خدا به ما نداده. رسول خدا که اشرف المخلوقات بود سر قصه احد به حسب این که تاکتیک رو عناصر اجرا نکردن چنان شکستی خود آقا رسول الله که تاریخ ثبت شد، افتضاحی به بار اومد برای رسول خدا که اگر نبود جان جان عالمیان به فداش امیرالمؤمنین توی نبرد تن به تن اینها که دندان مبارک رسول الله شکسته شد، چه اتفاقی افتاد؟ تاریخ نوشته شد، به هر دفعه داری میده میکن برای ما هم نوشتن. اگر که گوش کردیم از این فتنه ناجح بیرون خواهیم آمد.
اینکه حالا چقدر اندازه خواص چند درصدشون چجوری شدن چقدر عوام اینا سر جای خودش، اما ناجح میایم بیرون چون نگه دارنده این قصه کس دیگه است. از همون اولش اصلا ما نبودیم، همه چیز خودش بوده، پرچم به دست کس دیگه بوده. اینها ما فقط رول رو به حسب اون مدلی که گفته آقا روح الله بازی کردیم، نقشمون یه خود درست بازی کردیم. از این به بعد به ذهن رسید که اگر که گوش بدیم و درست بازی بکنیم میشه توقع پیروزی دیگری داشت.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، لطف کردیم آقای قاسمی. برنامه ما تا حالا انقدر در واقع طول نکشیده، فرصتی نیست جز یک جمله از قول حاج سعید از آقا روح الله در 29/4/1367، امروز روز هدایت نسل‌های آینده است، کمربندها رو محکم ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. التماس دعا، شب شما بخیر. آقای قاسمی
سلامت باشید. آقا
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من دست و از ما بدن میخواهدینه جان بیداری، برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری، برخیز برخیز برخیز.